أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. در عنوان قاعده که تعایش سلمی است، یک نکته قابل ملاحظه است و آن این است که این تعایش سلمی محصول دو دسته از ادله است: یک، قواعد اولیه‌ای که و احکام اولیه‌ای که حقیقت آنها را تعایش سلمی می‌دانیم به همان عنوان اولی، مثل قولوا للناس حسنا، مثل ادعو الى ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، مثل آیه شریفه‌ای که نهی از سب معبود مشرکان می کند: لا تسب الذین یدعون من دون الله، مثل آیاتی که در سوره مبارکه ممتحنه می بینیم که می فرماید خداوند شما را از اجراء قسط و ابراز محبت به مشرکینی که ظلمی به شما نکردند نمی کند و حتی نسبت به ظالمان می فرماید لا یجرمنکم شنعان قوم علا الا تعدلوا و آیات دیگر، و نیز روایاتی که در باب مدارات و عدم برخورد با اهل سنت، تشییع جنازه اونها رفتن، عیادت بیمارانشون رفتن و امثال اینها داریم. یا اونچه می فرماید صلاح حال ناس تعایش و تعاشر، این قسم از ادله یک دستور اساسی و اولیه است در برخورد زیبا با همگان، از جمله کسانی که از نظر اعتقادی با ما تفاوت‌هایی دارند. اما دسته دوم ادله ایست که باز اساس اون را همین تعایش سلمی تشکیل میدهد، ولی تعایش سلمی برخواسته از مصالح ثانویه که گفتم این توجیه و تفسیرش با دو واژه تفویض و تزاهم قابل حل است و تفکیک زمان حضور و بست ید امام و زمان عدم بست ید امام علیه السلام، ولو امام حاضر هم باشه ها، اما بست ید نداشته باشه، نه، بست ید مهمه. در این نوع دوم از ادله تعایش سلمی به دلیل همون تفویض و این تزاهم نوعی تنازل در مقام تعامل و تعاشر مشاهده می شود و گفتیم تقیه به معنای اعم و گسترده قاعده الزام و امثال اینها باید یک جا دیده شود. اینها جزء دسته دوم از ادله تعایش سلمی است و اون چه حضرت آقای سیستانی در ادله تعایش سلمی بیان کردند و ما هم از مجموع تقریرات ایشان بهره گرفتیم و گفتیم، مثل روایاتی که در مورد سمن خمر و خنزیر بود و امثال آن، همه اینها اون دسته دوم از ادله تعایش سلمی است که تأکیدش بر تعایش به نحو مسالمت تا جایی است که از بعضی از احکام اولیه و واقعیه چشم پوشی شده و فرمودند تعاملتان با اونها بر وفق معتقدات اونها باشد. همون تقیه خوفی نیست در مورد نماز و وضو، اون هم باز با همین نگاه است. اصرار نکنیم بر نماز شیعی اصرار نکنیم بر وضوی شیعی، اونگاه که بحث تقیه خوفی مطرح می شود. در همه اینها نوعی تنازل است که این دسته دوم از ادله تعایش روحاً توافق دارد با اون دسته اول و از همه اونها عنایت کنید شیوه تقنینی شارع استفاده می شود. حالا اگر اصطلاح مذاق شرع هم برای بعضی قابل هضم نیست، ما اصراری نداریم بگوین این ذوقی می شود، نه، ما میگیم شیوه تقنینی شارع این است که مردم عنایت کنید همیشه حتی در زمان حضور و بست ید امام به سمت تعایش سلمی بروند با توجه به اون دسته اول از ادله، و این تأکید قانون شارع بر تعایش سلمی تا اونجاست که در مواردی از اون قانون اولیه نیست به جهت این تعایش تنازلی صورت گرفته که معمولا اینها مربوط می شود به زمانی که امام بستید ندارد. عرض کردم زمان بستید اوست و تکلیفی که خودش می داند چه باید بگوید. این هم یک تتمه‌ای که لازم بود نسبت به عرائض گذشته داشته باشم. حالا
اگر ما نگاه به تغییر نکنیم، یعنی در این بحث ها حرف از تغییر نیاریم، ولی خود همین روایت هایی که در مورد الزام هست و اینها، خود اینا این هم با حکومت، یعنی در دلش حرف در
قطعاً قطعاً هست. منطقه الزام رو چطور معنا میکنن این آقایون؟ من اینا برای این میگم که الزام رو الان هم میخواستیم نتیجه بگیریم. اینا میگن الزام یعنی تو خیلی مهمی ها شیعه، تو خیلی از همه بالاتری، تو حتی میتونی اونا رو مجبور بکنی به قانونشون عمل کنن به نفع خودت، هر جا به نفعت برو استفاده کن، نفع تو معیار منه، نفع تو معیار منه.
اون جمله که عرض مدمان دو تا از موقعی از داره همان تیل خودشون رو ملزم میدونن، خب ما جمعه تو باید با هم معنا کنیم، وقتی خودشون رو ملزم میدونن یا خودشون این قانون پایبندن تو هم عمل کن.
خب اون وقت میگن چی؟ ازا کانه فی صالح الامامی، یعنی تو نفع خودتو نگاه کن.
اگه میشه به ضرر امامی باشه اینجا
ممکنه در جایی باشه، آن بحثایی تو اول و تعصیب و اینا بود، یا از اون طرف دختره باشه که الان هم میخوام مثال بزنم.
دست ما نیست میگیره دیگه، قانونش میگیره.
ببینید ما عرضمون اینه، قاعده الزام دو جور تفسیر شده، یکیش مرحوم سبزواری تفسیر کرده که همین تعایش سلمیه، یکیش نه اصلا کاری با یه حرفا ندارن. این باعث شده که آقای سیستانی بگه اصلا ما قاعده الزام قبول نداریم. یعنی که انهو شیعه خودشو یک تافته جدا بافته بدانه، بگه من نفع من، نفع من، هر جا به نفع من بود عمل کنیم، اونجا که به نفع من قانون خودمون، اونجا که به نفع من از قانون اونا، فقط نفع من، نفع من.
الان این بیانی که شما میگه، این معنی که شما میگه بعضی میگن، یه خودش نه به خلاف تغییر نیست که مثلا شیعه.
خب چرا دیگه؟ چرا دیگه؟ خب چرا؟ پس با شما تغییر رو آوردی، تعایش سلمی رو آوردی، ما رو عرض ما اینه، شما نیاید این الزامو به تنهایی نگاه کنید، این مجموع رو نگاه کنید تا معنا بشه معنای الزام چیه. هم این نقد است، عنایت کنید به اونایی که الزام اونطور معنا کردن، هم به آیه سیستانی بزرگوار که میاد میگه اصلا الزام بذار کنار، بیا تایش سلمی، میگیم اگر الزام رو یه طوری معنا کنیم که با تعایش سلمی درگیری نداشته باشه که مشکلی نیست. خب نتیجه مباحث گذشته این میشود، اولا مقتضای اون قواعد اولیه و این قواعد ثانویه این است که شیعه باید همواره اقرب الطرق را به تعایش سلمی برگزیند. این اول. ثانیاً نتیجه مباحث گذشته این می شود که الزام را اولا باید همه روایاتش را یک جا دید، خود روایات الزام را ها، و بعد هم روایات الزام را در کنار ادله تقیه تجزیه و تحلیل کرد. تقیه‌ای که مبتنی است بر دو عنصر تفویض و تزاحم. این هم ثانیه. ثالثاً ما اختلافی که با حضرت آقای سیستانی داریم در قاعده مقاسه نوعیه است. گفتیم ادله‌ای که از قرآن مجیدیشان می آورند مربوط است به جنگ و نیز مقابله به مثل در مثل قصاص، و این یک باب دیگری است. معنایش این نیست که اگر شما اهل سنتی در یک گوشه عالم پولی را از کسی به ناحق گرفته در گوشه دیگر از اهل سنت دیگر به طبق قانون خودش بگیریم، تا تقاص نوعی صورت بگیرد، اون ادله خاصه هم مثل خضوع منهم کما را کما یأخذون منکم، اون رو هم معنا کردیم. بله عنایت کنید، خواهم گفت در مواردی عملا نتیجه برخی از تطبیقات فروع ما می شود تقاس نوعی، ولی این خیلی فرق دارد با اینکه شما بگویید اصلا تقاس نوعی خودش یه قاعده است. خب معنای قاعده چیه؟ این است که در موارد دیگر هم قابل تطبیق، نه چنین چیزی را نه تنها دلیلی ندارد، بلکه توجه کنید با اون قاعده دوم ایشان، اعنی تعایش سلمی، هم همخوانی ندارد. این سال سن که چی؟ آیات رو نگاه کنید، آوردیم آیات رو. آیات دو دسته بود، آیات در مقابل دشمن که دارید می جنگید فاعتدوا علیهم بمثل ما اعتدوا علیکم، اما آیا یک نفر از این میتونید استفاده کنید که اگر یه نفر به قاعده اول و تأثیر تو آفریقا از یه شیعه پول گرفتن، ما اینجا از یه سنی دیگری به قاعده اول و تأثیر برای خودشون تطبیقش بریم پول بگیریم، که میخواهیم تقاس کنیم؟ چه تقاسی؟
ایشون خواسته یک دو مورد بیشتر ذکر نکنه، حالا یکیش مثلا مربوط به حرف بوده آیشه آورده، یکیش مربوط به
اصلا غیر از اون نداریم. بیارید دلیل خاص، همون خزوم نهم کما یأخذون منکم، دو جایشون تو کتابش نیاوردم حالا امروز، دو جا تو کتابش ادله قاعده تقاس نوعی را آورده، هر دو جا رفته سراغ این دو دسته آیات. بخشی
دیگه شما بگذاریم گوشه دیگه، عالم اینجور باشه گوشه دیگه، ایشون منظورش اینه؟
بله نتیجه شما همینه، میگه نوعیه دیگه.
یه منطقه ایشون منظورش
نه، میگه شیعه رو شیعه رو ببین و سنی رو ببین، اینو ببین، حالا شیعه عراق، سنی ایران، بعد آفریقا، آسیاس، هر چه باشه مهم اینه. نه تصریح داره به اینکه معیار شیعه و سنی بودن،
که قاعده این قاعده رو یه باب بگیر، باب قصاص رو
بگیر،
خب این قاعده مخصوص باب قصاص،
در باب قصاص نمیگیم تقاس نوعی، آیات مربوط به اونجاست. چرا؟ ببینید تو جنگ یه نفر اسلحه زده، حالا من باید وقتی دارم اسلحه میزنم دقیقا هم اون آقا رو نشانه بگیرم که جنگ محقق نمیشه،
معلوم
میشه. خب بله، او که آمده اونجا، حالا من دارم میزنم، ممکنه اتفاقا اونی که به طرف من تیراندازی کرد یا به طرف این رفیق منو زد و انداخت نخوره، به یه نفر بخوره که اصلا تیر نینداخت. ما با جنگ قابل قبوله. در باب قصاص هم اعتداء به مثل یعنی چی؟ یعنی اگر یه زخمی در دستت وارد کرد بیشتر از اون دیگه نیا توسعش بده، این معناش اعتداء به مثل اینه. در باب جنگ هم که معناش اونه، اما این چیزی که شما بیایید در اول و تعصیب و اینا بخواید تطبیقش بکنید، اینو ما نفهمیدیم.
در باب جنگ شامل میشه دیگه،
حالا اون که اصلا عرفی هم هست، اصلا عرفیه، هیچ چیز اوغلایی هم هست. وقتی که شما در جنگ هستید دارید با اون جبههی که مقابلتون نمی جنگید، حالا دو گروه دارن با هم می جنگن، ممکنه اتفاقا یک کسی که زیاد آدم کشته در بره، یک کسی که آدم نکشته کشته بشه، آمده بالاخره تو جنگ میگه چیز طبیعیه، اون میشه محاسه نوعی جنگ در برابر جنگ.
این نفر مورد تخصیص نمیزنه مثلا اینجا اعتدا چه جنگ باشه چه غیر جنگ، یعنی موردش در دام مورد جنگ بوده که آیه نادر شده، ولی حالا مثلا اعتدا در غیر جنگ اعتدا
ها معنا نداره. ایشان میگه او که داره به شما این کارو میکنه، از اینجا یه حرفی دیگه داره با حرفش تضاد داره آخرای کتاب، میگه اون کسی که میاد از شما این پولو به عنوان اولو تعصیب میگیره، خود ایشون میگه، میگه اصلا این اعتدا نمیخواد بکنه، قصد اعتدا نداره، میگه قانون ما اجرا میکنه. خب باشه، میگه من قانون خودم رو به نظر من اعتدا نیست، من معتدی نیستم، من قانونش رو.
بعد حرف ایشونو نمیگه، حالا شما میگید مرد جنگه، میخوام بگم این چی میشه رنگ
نمیگه، هم بگیم مورد مخصص شیخ الجلیل. خب نمیخوایم بگیم مورد مخصصه، میخوایم بگیم اصلا این معنا نداره، تقاص نوعی در غیر جنگ این معنا نداره. چه معنای محصری داره این که شما در یه گوشه عالم حالا یه نفر بیاد حق یه شیعه رو قصب کنه، شما در یه طرف دیگه اصلا تو همین قومتون، حالا منطقه رو نمیخواه عوض کن، تو همین قوم یه نفر بیاد حق یه شیعه رو بگیره، من بیام حرف حق دیگه یک سنی رو در همین قوم بگیرم،
شرط نوعی نه، این معنی رو تغییر جنگ معنی رو
در تغییر نوعی
آیه عمومیت داره،
آیه عمومیت ندارد، اصلا مربوط به جنگ صدر زیل اصلا داد میزنه ما رو جنگه، و یه آیه دیگری هم که اعتداء به مثل رو اینا مال بحث قصاص که اونم اصلا نوعی معنا نداره، بحث قصاصه، میگه اسراف نکنید در جزای اون کسی که به شما اعتداء کرده، به همه اندازه به ظلم اعتداء بکنید. این هم ثالثاً رابعاً تقیه، فقط خوف از جان و مال و ارض نیست، بلکه خوف از انزوای شیعه، اسر و حرج شیعه و امثال این عناوین هم داخل تقیه است. اینجا هم باید با همون قاعده تزاهم عقلانی ترین و عقلایی ترین راه را انتخاب کرد. خامسا اگر بحث ما درون شیعی است، به قول شما علماء جدید، احکام اولیه مرجع قطعی ماست، هرگز معنای اون چه که گفتیم از تنازل در بین خود شیعه نیست، بله اونجا یه بحث دیگری است و اون این است که گاهی اجرای یک قانون اولیه به مشکلات عدیده بین شیعه منتهی میشه. خب میریم سراغ قوانین بگید ثانویه، او یه بحث دیگری است که ربطی به بحث تعامل نداره. بله 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 بله، ولی اون چه که الان ما میگوییم مربوط به تعامل ماست با دیگران، نه در اون خودشیه. بله 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 بله، سادسن اگر جایی هستیم که شیعه اکثریت هست، اقلیتی سنی یا اقلیت مذهبی هست، قانون تعایش سلمی میگوید اونها در احوالات شخصیه خودشان، در ارثشان، در قضاوتشان، در معاملاتشان، به قوانین خودشان بگید عمل کنن، در احوالات شخصی. این مبنای تعایش سلمی. سابعا، اگر جایی را فرض کنیم که یک خانواده سنی است، همه الا یه دختر شیعه در بین این خانواده، حالا میخوان ارث رو تقسیم کن، خب اگه ممکن است، عقل اقتضا میکنه حق دختر مزمحل نشه، تمام ارث رو بدیم به این دختر، صرف این که فامیل پدری داره مانع نشه، این عقلانی تا اونجا که ممکنه، ولی به شیوه بگید مسالمت آمیز اگر ممکنه. اونا حاضر شدن، اگر حاضر نشدن هیچی، خب دیگه ما موظف نیستیم بیشتر از این. این هم سابه،
یعنی اگر اینا خودشون نیومدن طلب بکنن اون حق رو، این
بله بیده 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 بله مانعی نداره، حقش حکم اولی همینه دیگه. بله سامنن، اگر در یک خانواده تمام شیعه یه دختر سنی بود، اینجا چه کار کنی؟ الزمو هم به ما الزمو بهی انفوس هم، اگر ممکنه. ببینی چی رو دارم معنا میکنم، بگیم آقا میرویم دادگاه، دادگاه خودتون هم میرویم، نه دادگاه ما شیعه، هرچی دادگاه خودتون حکم، دادگاه خودشون چی حکم میکنه؟ میگید ببینیم اگر فقیه عادل خودشون باشه طبق فتوای خودشون عمل میکنه، ما هم همین رو میگیم، اگر شد خوبی که حق این عرض کنم دختره، عرض کنم به حضور شما
دختره
قانونی خوردیم، اگر در یک خانواده شیعی دختری سنی بود میگیم طبق قانون شما عصبه را معیار قرار میدید، نصفشو به دختر سنی میدید، بقیه رو میدید به فامیل پدری، عصبه بدید به اونا دیگه، این دختره چه کار است؟ طبق قانون خودتون سب کن، حالا میگنه سب کنی، ولی اگر مشکل شد نه همون چیزی که اونا خودشون گفتن دیگه، حالا ما مجبوریم نیستیم که به جنگ بیافتیم با اینها، که این عنایت کنید، همون چیزیست که من گفتم قاعده الزام، توجه عبارت همیشه یادت باشه دیگه، با اشراب تقیه تزاهم تعایش سلمی، با اشراب این عناوین قاعده الزام رو معنا کنید. حالا شما مورد 7 و 8 رو نگاه کنید، حضرت آقای غلامی اگر اونا پای بنده به حرف ما نشدن در مورد 7، درست شد؟ در این مورد 8 گفتن خب بله طبق قانون باید بدیم، دادم، این خودش میشه چی بگی؟ یه تقاص نوعی، نه اینکه من به قصد تقاص نوعی رفته باشم جلو، دلیل ندارم تقاص نوعی،
قهریه
اینجا، بارک الله، قهرن یک تقاص نوعی صورت گیره اشتیال خوب باشه، یعنی اگر در اون صورت 7،
یعنی خود برسه بده نه اینکه دادگاه بده،
در اون صورت 7 چون دختر شیعه بود اینا حق دختر شیعه را ندادن و یه ضرر به شیعه وارد شد، به کل جامعه شیعه. اینجا گفتن ما هم معیارمون قانونه، میدیم متوجه هستید، میدیم به عصبه این میت، نمیدیم نصف باقی مانده را به اون دختر سنی. خب عملا شد یک تقاص نور اینجاها. بله، اما اینکه دلیل ما بر اعمال ما و حکم ما تقاص نوعی باشد، این دلیل نداره. در این صورت هفتم و هشتم اگر اون طور شد، بله، یه تقاص نوعی خود به خود به قول آقا قهرم صورت میگیره.
جا ایشون که میفهمند به احکام مرتبط با روح قرآن
بسنجیم،
خود
تقاس
نوعی در این موارد خلاف روح قرآن.
خب آورد قرآن رو دیگه بنده خدا، منتها گفتیم این دلیل نیست. قرآن رو دو جای کتاب بیشان هم عرض کردم آقای حسنی، دو جا آورده آیات رو،
غیر از این دیگه دلیل
نه. نه 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 خب این بحث الحمدلله رب العالمین تمام شد، نه بحث قاضی الزمان، این جمع‌بندیه فرمایشه حضرت آقای سیستانی تمام. مختار ما هم الحمدلله بیان شد. ما به قاعده تعایش سلمی و به عبارتی که قبلنم میگفتیم پایبندی به قانون معتقدیم. ما این توضیحاتی که عرض کرد، اما تنبیهاتی لازم است. این اتمام بحث قاعده با فروش، تنبیهات. تنبیه اول، مرحوم صاحب جواهر جلد 21 صفحه 392 393 مراجعه کنید، اول اینجا رو ببینید، بعد مراجعه بفرمایید به صفحه 336 و 337. اینا رو برای فردا پیش مطالعه داشته باشید. وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 80 به بعد، باب و حکم قتال البغات، مخصوصا روایت دوم باب، باب 26 ابواب جهاد عدو، روایت دوم باب را سندن و دلالتن ببینید. من این بحث رو چرا میخوام مطرح کنم؟ به دو دلیل. یکی، ببینید ذهن برخی از فقها گرون قدر ما قدس الله ارواحهم چقدر دور از بحث تعایش سلمیه، این یک. دو، آقای صاحب جواهر در او آدرس اولیه یه فرعی را در کتاب بر بحث حدود مطرح میکنه به دلیل قاعده الزام، و اون این است که اگر سنی قائل بود این گناه حد داره، ما قائلیم که حد، بگید نداره، می توانیم حد را بر او جاری کنیم از باب الزموهم بما الزمو بهی انفسهم. این را صاحب جواهر داره، شما مراجعه بکنید، دقت بکنید، انشالله برای فردا دست پر. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.